أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على جهت شادی ارواح طیب شهدا رو حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه و الصلوات. عرض به خدمتون، در فصل اول در لغت موران بحث برای این بود که سلوک مناسبت لازم داره، مناسبت با نور لازم داره و عوالم علوی باید مناسبت پیدا کنه. فصل دوم که این بحث صلح فات و سنگ پشتان بود، بحث این است که انسان اصلا جانش در این حجاب تنش رفته و تجرد روح داره. روحش درسته که انسان در این زمین خاکی داره زندگی میکنه، اما خاکی نیست. یه حالا جمع فلسفیش چجوری این سر جای خودش جزو اتفاقا مشکلات بحث فلسفی این است که ربط مجرد به مادی، ربط ثابت به متغیر، اینا جزو مشکلات بحث فلسفی، البته نه به معنی که حل نمیشه، ولی اجمالاً از این که معلوم میشه این انسان پرواز میکنه بعد از مرگ و در وقتهای دیگهی که شبیه به مرگ پرواز میکنه، معلومه که روح توان جدا شدن داره و اساساً انسان همون اونه. که من در همین صحبت که ساعت 3 داشتیم راجع به حافظ اتفاقاً گفتم که در لغت موران هم به همین بحث ما رسیدیم. این خب مورد توجه جدی است که در ادبیات عرفانی ما فوق‌العاده بهش پرداخته شده و ادبیات دینیمون هم همینه که ما بدن نیستیم، اجمالا در قفس بدن هستیم ولی بدن نیستیم و بعدش این روح مجرد پرواز میکنه. خب داستان این سلحفات رو یادتون هست دیگه، که نشسته بودن دیدن که یه مرغ داره آب بازی میکنه، مرغ خوشنقشی در حقیقت داره آب بازی میکنه، که این مرغ خوشنقش علامتی است بر این همون انسانهای پاک و پاکی روح، در مقابل یه سری سنگ پشت و لاک پشتی که یه سنگی بر بدن خودشون دارن و بعد خلاصه کسی اونجا قاضی حاکمی گفتش که ببینید که این بالاخره پرواز میکنه یا پرواز نمیکنه. اگر دیدیم که پرواز نمیکنه، اصلا پرواز من معلوم جنسش جنس ماهیه، ماهی تو آبه، جنسش آبیه. اگه دیدیم نه پرواز میکنه و میفهمیم جنسش آبی نیست، آبی خاکی نیست، هواییه جنسش، این حرف رو میزنن و بعدش هم میگن یه خلاصه بادی میاد و ناگاه بادی سخت در آمد و آب رو به هم آورد، مرغک در اوج نشست، یعنی یه یوهوی بلند شد و پرواز کرد. حاکم را گفتن مآخذت را به بیانی حاجت است. این چیزی که گفتی خلاصه مآخذش چیه؟ حاکم گفت ببینید چند تا نمونه داره میگه شیخ اشراق، که در این چند نمونه معلوم میشه که پیغمبر یا اولیاء خدا یا صوفیه‌ای اینها در مواقعی اینها غمزه این کردن از مکان، یعنی از مکان به در رفتن. این معلومه هست و به در رفت. مثلا در شب معراج همین جوری بوده، بالاخره رفتن از مکان در رفت. یا مثلا تو این حالتهای غشوه این حالت اتفاق میفته، حالتهای شهود این چنین حالتهایی هست، همون حالتی که تو خواب هست، که انسانی که خوابیده خب به جهت این که یه مقدار قطع تعلق کرده دقت هم بکنید اینجوریه که اگر کسی از کنار او رد بشه او نمیفهمه، یه خیلی سر و صدا بکنه که آدم خواب بفهمه و یعنی بسیاری از حوادث اطرافشو نمیفهمه. این همون چیزی که من تحت عنوان چرت ازش در قرآن یاد کرده بودم، نمیدونم خاطرتون هست یا نه، یکی از این بحثا اینی که چرت زدن، این معنی که چند بار قرآن هی اصرار داره که مؤمنین چرت میزنن، تو حوادث سنگین چرت میزنن. ببینید این چرت زدن مؤمنی در حوادث سنگین، بله همین نواست دیگه. این اگر بخواد به تمام دقایق اطراف آگاه باشه اصلا اعصابش خورد میشه. ولی مؤمن چرت امنیت زن، چرت امنیت زن، امنتن نواسن. و که یه چرت های اینجوری زدن، خوشا به این چرت ها که ببینید دیگه نمیفهم. مثل آدم خواب دیگه، یه آدم خواب، یه آدمی که حواسش یه جا به شدت مشغوله، یه نفر میاد اینجوری اینجوری دست کن بده، امید داره یه جایی نگاه میکنه اصلا نسبت بقیه جاها منعزله، اینجوری شده. این همون چیزیست که داره از تن به در میاد، شهودی که خود علامه طباطبایی ازش نقل شده دیگه، که یعنی که من بلند شدم رفتم در در، بعد یه نفر گفتش که شما 18 سال که ما شما رو تنها گذاشتیم و و و و همه اینا، بعد میگم یهو من نشستم. یعنی این یعنی که رفته از مکان خودش به در رفته، خودش دیده. یا یعنی علامه حسن زاده میفرمان، من داشتم این کتابی راجع به علامه طباطبایی می نوشتم، گویی دیدم علامه طباطبایی روبرومه به صورت نیمرخ، و بعد خلاصه دارم این علامه طباطبایی رو می بینم و داره ایشون با من حرف می زنه، بعد یهویی دیدم باز داره نشستم من. این همین چیزی که تو خواب اتفاق می افته. تو خواب چقدر ما آیه این تیپی داریم ما، که خلص الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. جور مرگ دیگه، یعنی از مکان به در میره. این تعبیر همین تعبیر غشوه یا صعقه تو تعابیر قرآنی ما هم هست، و خر موسى صعقا. این دقیقاً سعق زدن نه به معنی بیهوش شدن و بیعقل شدن، به معنی مدهوش شدنه. این خاصیتش و اصلا ریشه این بحث اینه که از مکان به در میره. این و خلاصه میگه مأخذ این حرف چیه که شما چی هستی؟ میگه بله شما نگاه بکنید، در موارد متعددی دارن نقل میکنن هم چیزایی. ببینید الان همین مثلا زندگی پس از زندگی، حالا من تا حالا یه جلسه شم ندیدم ولی بجد شنیدم موضوعش چیه، داره مکرر دیگه، حالا دیگه داره نقل میشه که آقا اینجوری بودیم رفتیم اینجا اونجا اونجا، تجربه های مشترک. پس معلومه که از مکان به در رفته دیگه، از مکان جسمش به در، جانش از جسمش به در رفته. این معلومه که خب جانش الویه دیگه، جان یه جان مجرد داره. خب تمثلات مثالی باشه، تمثل مثالی یه موقع است که تخیلات عالم مثال متصلشه، یه بحث دیگه است. مثلا که کسی بشینه از خودش تخیل کن، یه موقع است نه، بدون اینکه اصلا اطلاعی داشته باشه 10 نفر دارن یه تجربه رو نقل میکنن. خب این مثل این مونه که شما فرض فرمایید که 10 نفر برن پشت یه دونه تلسکوپی یه صحنه ای رو از ستارگان نقل کنن. خب شما میفهمید بالاخره او اینا دیگه 10 نفر با هم دیگه توانی دروغ نکرد، اینا اصلا ستاره شناس نبودن. یعنی اطلاعات خیلی به معنی یه موعظ یه عالمیه یا یه جاهلی مثل منه که بالاخره عالم نماز دینی که گفتم جهت تواضع گفتم فکر نکنید قبول دارم حرف، بالاخره میدونم این بحثا رو بلدم، درس دادم اینها، اینا رو بلدم. من میگم یه همچی صحنه هایی دارم، میگم خب این تخیلات مثال متصل خودشو داره میگه. یه موقع از آدم هایی که اساسا این کاره نیستن، میگم یه تونلی رد شدیم رفتیم اون بر فلان شدیم گشتیم اوالمان اون هم اینجوری شد، و بعد این مثل این که 10 نفر نشسته باشن 100 نفر نشسته باشن پای تلسکوپ یه حرف میزنن. من نمیخوام بگم جایگاه انسانی اونجاییه که او رسیده، ولی مهم اینه که تو این بحث ما او از مکان تنش در رفته و این پیدا شده بر خودش که از مکان تنش در رفته، و این که فهمیده آقا من اصلا تن نیستم، اصلا ببینید این مهمه، من تن نیستم، خب تو همه این چیزا خیلی وقت اینجوری طرف یه حالت تخلیه به دست میده، بلندش میره بالا، خودشو میبینه، میبینه این تن منه، اینم منم. خب یعنی خودشو با تن خودش تا این تجرد روح و اینی که من خودم رو بتونم پیدا بکنم. اصلا ببینید این حوادث تکان دهنده زندگی دنیا، شعر مثنوی رو شنیدید که میگه روغن اندر طعم دوغ؟ شنیدید؟ بیارید اون شعر رو. شعر داره خیلی زیباست مثنوی. انشاءالله حافظ رو تموم که کردیم بیریم، چون 10 سال حافظ خودش طول میکشه توضیح ابیاتش اینا، انشاءالله در دهه بعد یکی پیدا بکنه اینا رو، اینو بزنه روغن اندر طعم دوغ، کی بیاره این ابیات؟ نکنید خودم مجبورم پیدا کنم. همین جوهر صدقت خفی شد در دروغ. حالا با ابیات پایین ترش بیارین. ببینید خیلی این واقعا زیباست این چیزی که مولوی میگه. حالا ببینید میگه جوهر صدقت خفی شد در دروغ. تو یه جوهر صدقی داری و این توی دروغی به نام بدن انگار مثلا مخفی شده، همچو طعم روغن اندر طعم دوغ. این دروغش هم معلوم میشه، دروغ معنی باطل و پوچ نیست. میگه مثل طعم روغن اندر طعم دوغ. شما نمیدونم دوغای دهاتی خورده یا نه، دوغای دهاتی ما یکی از فیوریت های ما در خوردوهای جهادی اینه که این خانمای روستایی برامون دوغ بیارن. این که میگن دوغ قضاست و فلان، اون دوغ قضاست، واقعا قضاست. یعنی شما میخورید یه زور نمیتونید غذا بخورید. یعنی اینا وقتی ساعت 10-11 برای ما این دوغا رو میارن و میخوریم، دهن آدم چرب میشه اصلا. و یک روغن پنهانی در همه این دوغ وجود داره که این دوغا رو بعد تو مشک میزنن، چربیش رو جدا میکنن، کره میگیرن و و همه. خیلی واقعا اون یه چیزی که غذاست. میگه همچو طعم روغن اندر طعم دوغ، آن دروغت این تن فانی بود، راستت آن جان ربانی بود. راستش این جانه. بعد میگه سالها این دوغ تن پیدا و فاش، روغن جان اندرو فانی و لاش. یه سالها همه شما دوغ دیدی، این روغن جان اندرو فانی و لاش. یه اون روغن جان تو این فانی بود و یه چیز بیارزشی که اندر به ذهن میرسه، اصلا دیده نمیشد تو اینجا. بعد میگه تا فرستد حق رسولی بنده ای، دوغ را در خمره جنباننده ای. میگه رسول کارش اینه که بیاد این دوغ تو این مشک بزنه. خب تا چه بشود؟ تا بجنباند به هنجار و به فن، تا بدانم من که پنهان بود من. میگه اینو میزنه تا معلوم بشه با اون فن خودش، چون اینجوری هم نیست همجوری علکی شما تکون بدین ها، دقیقا معلوم خود مولوی تخصص این کار میدونسته چجوریه. تا بجنباند به هنجار و به فن، تا بدانم من که پنهان بود من. تا اینکه من بفهمم اونی که بابا من پنهان بود. با کلام بنده ای کان جزو اوست، در رود در گوش او کو وحی جوست. اذن مؤمن وحی را، وحی ما را واعی است. این تیکاش حالا ارتباطی با حسما نداره. آنچنان گوشی قرین دایه است، همچنان که گوش طفل از گفت مام. میگه این باید حرف خیلی مهمی متوجه الان به بحث ما رو داره. میگه همونجوری که اگه بچه کر باشه لاله، بچه کر باشه لاله، این مادر باید با او حرف بزنه تا این چیز بشه، تا زبان باز بکنه. میگه اذن مؤمن وحی ما را واعی است، آنچنان گوشی قرین داعی است، همچنان که گوش طفل از گفتمان پر شود، ناطق شود او در کلام. یه وقتی گوش این پر بشه این ناطق میشه، ور نباشد طفل را گوش رشد، گفت مادر نشنود گنگی شود. میگه اگر این طفل را گوش نباشه گفت مادر نشنود گنگی شود، دائما هر کر اصلی گنگ بود. ببینید هر کری که کر اصلی این گنگه، این گنگ میشه. ناطق آن کس شد که از مادر شنود. خب یه واقعی داره. آها بعد یکی آن که بی تعلیم بود ناطق خداست، میگه آن که بی تعلیم ناطق خداست. حالا تا بیه بینا فهمیم جنبشی بایست اندر اجتهاد. ببینید یک جنبشی و تکانی میخواد تا که دوغ آن رو تا که دوغ آن روغن از دل باز داد. یه تلاشی میخواد، یه جنبشی میخواد، یه حرکتی میخواد تا دوغ روغن خودشو بده بیرون. این کره های اینجوری روغن اندر دوغ باشد چون عدم، دوغ در هستی برآورده علم. دوغ برداشته عدم هستی برده بالا نشون داده خودشو داره نشون میده، حالا اینکه روغنه اون اصل داستان. میگه دوغ در روغن اندر دوغ باشد چون عدم، دوغ در هستی برآورده علم. آن که هستت می نماید هست پوست. اونی که داره خیلی داره خوش به تو می نماید یه پوسته، پوست بیشتر نید. وان که فانی می نماید اصل اوست. اونی که داره فانی میگه دوغ روغن ناگرفته است و کهن، تا به نگزینی بنه خرجش مکن. یا مکن کهون، تا به نگزینی بنه خرجش مکن. میگه تا این دوغ رو نگرفتی خرج نکن، تو چی دل نبن. تا نماید آنچه پنهان کرده است، زان که این فانی دلیل باقی است، لابه مستان دلیل ساقی است. تا همینجا تمام میشه. بله کیف کردی؟ چقدر قشنگ بود. بله همینه. زان که این فانی دلیل باقی است، لابه مستان دلیل ساقی است. جوری آدمه که این زمینه ایست برای اینکه اون بله مطلب بعدی شده. خب ببینید این قشنگ نشون داد که یه چربی اصلی هست اون اصله، ولی چون خلاصه رفته تو تمام تار و پود این دوغ. شما میگی دوغ، حالا اینکه بابا یه چربی داره، این اگر چی حالا خودتون دیدی، حالا میگی دوغ روغن ناگرفته است و کهون، تا به نگزینی بنه خرجش مکن. میگه این دوغ روغن رو که ناگرفته است و کهان، این اگه نگرفتی و این دوغ یه دوغ کهنه ایه، یعنی مدت ها این دوغه. یه دوغ روغن ناگرفته است و کهان، تا به نگزینی به نه خرجش مکن. میگه تا این بهگزینی رو نکردی، دوغ روغن نگرفتی، خرج این دوغه نکن. میگه بالاخره اون روغن تو اول در بیار خودت معلوم بشه، و بعد این روغنه رو که در آوردی اون موقع خرجش بکن. همچیزی. این توضیح ها کجا نوشتید اینو؟ بله همین توضیح درسته. بله دیگه الان دیگه همه سوادها در چیز هست. بله نه ببینید اینا درسته، تو اینترنت پره این حرف هست، خیلی هم خوب استفاده از اینا. تا خودتون باید مثنوی بخونید، خودتون باید حافظ بخونید، به جای اینکه زمانهای بی ربطی رو صرف امور بی ربط بکنید اینا رو خلاصه بخونید. خلاصه میخوام بگم که رسیدن به اون چربی جان و شرح مثنوی، شرح آقای کریم زمانی شرح چیزیه، حالا تو کتاب ها شرح نمودار روانی و برنو حافظ علامه طباطبایی هست دیگه، بهسودی هست، خود تو اینترنت بعضا چیز عادی خورم شایی هست. آقای سعادت پرور همونی که میگه من لا تعادایه. آقای خورم شایی یه مقداری حافظ رو خیلی انسان معمولی میدونه. و چون خیلی انسان معمولی میدونه دیگه مقداری چیزهایی که میگن یه موقع به شوخی میگفتم دست آقای خورم شایی باشه، گفتم اینی که میگه خلاصه تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز، خوشا کسی که در این راه بی حجاب رود. ای دست آقای خورم شایی بود احتمالاً، حالا دارم قلوب میکنم، دارم میگم این الان مخصوص زن زندگی آزادیه و چیز دیگه، یه خوشا کسی که در این راه بی حجاب رود و داره تبلیغ بی حجابی میکنه به این سبک. نقشه برد شده، حالا اینو بخونیم ببینید. خواهد بگه حوادث مختلف، نقل های مختلف داره به ما نشون میده که آقا از مکان به در رفته، شخص شخص است و از مکان به در رفته. میگه حاکم گفت سخن ابو طالب مکی قدس الله روح و تام و شریف نشنیده که در حق پیغمبر میگوید در باب وجد و خوف. در حق پیغمبر تو این باب میگه اذا البسه الله ازال ترتیب العقل و رفع عنه الکون و المکان. میگه اگر در حقیقت وقتی خدا البسه الله ازال ترتیب العقل، ترتیب عقل رو براش ازاله میکنه، یعنی عقل رو از بین میبره. این همون عقلیه که عقل مادیه که من بارها در مقابل اون شراب طهوره که مستیزاست و در حال وجد، وجد مکان از پیغمبر علیه السلام بر میداشتن. وقتی یه حالت سعق و وجد ایجاد میشد، وجد یعنی یافت، این بحثی که همون یجد الله غفور الرحیم ها خیلی بحث مهمه، یعنی خدا رو غفور الرحیم بیابد، یعنی حالت وجد بهش اتفاق بیفت. و در حق حسن ابن سالم میگوید در باب محبت در مقام خلت که زهر له العیان و طوى له المکان. میگه عیان برایش ظاهر شد و مکان برایش پیچید، یعنی مکان برایش از بین رفت. و بزرگان از جمله حجوب عقل هوا رو و مکان را و جسم را شمردن. میگه بزرگانم اینها عقل و مکان و جسم و اینا رو جز به حجوب شمردند. ببینید اینا هم که حرفشون اینه، میگن یه حجابه، یعنی من یه چیز دیگه هستم. با حسین ابن حلاج هم منصور در حق مصطفی میگوید غمز العین عن العین، چشم از مکان بست پیغمبر. و دیگری میگوید از صوفی وراء الکونین و فوق العالم، میگه صوفی وراء کونینه. این صوفی، ببینید تعبیر صوفی و پشمینه پوشی، من تو حافظم این معنا رو زیاد گفتم تا حالا. این در یه قرونی واقعا به معنی عرفا بود، ولی بعد چون تبدیل شد به دکانداری و نمیدونم ریاکاری و زهد فروشی و نمیدونم از این حرف ها که حافظ خیلی باش بده، درستم هست، این دیگه شد برای خودش یه دم و دستگاه. این صوفی که اینا میگن همون تصوف عرفاست، صوفی که امروز هست و حتی در زمان حافظ بود و اینا، اون یه جور دکانداریه، زهد فروشیه، ریاکارانه است، اون مد نظر نیست. حتی آقای الهی قمشه اینا برای مسخره میگفتن که اینا بوغلیشا، به صوفی میگفتن بوغلیشا، دیدی اینا همش یه چیزی علیشا دارن تش، بوغلیشا. یه سری بوغلیشا هن، یه سری عرفای واقعی هن که واقعا این هم یه دکانیه این مدل صوفی، یعنی این صوفی که اینا میدین منظورشون عرفاست. از صوفی وراء الکونین فوق العالمین، به همه متفقن تا حجاب بر نخیزت شهود حاصل نشود. ببینید همه اهل عرفان میدونن که تا حجاب نباشه خوشا کسی که در این راه بی حجاب رود. این تبلیغ بی حجابی و گشت ارشاد و ایناست. خلاصه اینی که تا این حجاب بر نخیزت شهود حاصل نشود، کسی شهود نمیتونه بکنه. و این گوهر که در محل شهود میاد مخلوق و حادث است، با اینکه خود این گوهر نفس ناطقه خودش یه مخلوق و حادثه، اما یه جوریه که باید بدن اگه بره کنار این میتونه شهود کنه و باید بدن خلع بشود، کما اینکه تو یعنی حواس پرت بشه از بدن. خود مثال بارزش این مرگ روزانه ماست که به نام خواب، آدم میبینه که حواسش وقتی پرت میشه نسبت به در حقیقت دوروبر، دیگه دوروبر رو نمیفهمه، اینها دیگه جان وضعیت خودش پیدا میکنه و میشه حلم مبشرات و اینا. خلاصه این قاضی حاکم این حرفا رو میزنه با اینا، همه سنگ پشتان بانگ برآوردن که گوهری که در مکان باشد چون از مکان بیرون رو کی گفته؟ ببینید کسی که سنگ پشته و از این آدمانی که انغمار در ماده پیدا کرده و اینها، همه سنگ پشتان بانگ برآوردن که گوهری اگر در مکان باشه پس مکان منده، مکانه، چجوری میشه از مکان بیرون بره اگر در مکان است؟ از جهت چون منقطع گرده، چجوری بی جهت میشه؟ خبر مکان، مکان جهت داره. حاکم گفت من از نه از بهر این گفتم این قصه بدین درازی، میگه من اینا این قصه به این درازی از بهر همش چیزی نگفتم، میخواستم نشون بدم که آقا این جوهر مجردی هست که اون اصل این داستان. سنگ پشتان گفتن ازلناک، ببینید حرفی نه، گفتم ما تو رو عزلت میکنم، اصلا برو بینیم بابا، دیدیم بعد تا راجع به حقایق آنچنانی صحبت میکنی. اینا کنما یسعد و فسما، کنن اینا رو داری تو ارتفاعات خفه میکنی، بعضی تو ارتفاعات خفه میشن. من اینو این آیهی که دارد که من یجعل ضیقا کنما یسعد و فسما، کسی خدا دل او رو تنگ کرده، این دیگه صعود به آسمان نمیکنه، خب صعود به آسمان این تسعید پیدا میکنه، تسعود پیدا میکنه، سینش گشاد نمیشه، بلکه با همین سینه تنگی وقتی که میخواد سری به عوالم بالا پیدا بکنه خفه میشه، نمیتونه. من اینو مثالشو زده بودم، شما این مثلا دماوند برید از ایسکا سه به بالاش، اونجا چی دیگه از ایسکا سه به بالا هم هوایی لازمه، چون که قلب نمیکشه، قلب بعضی نمیکشه، نباید هی میرن بالا میان پایین، میرن بالا میان پایین، هم هوا میکنن خودشون. اینا صد و من یورد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یسعد فی السماء، بعد کذلک یجعل الله الرجس علی الذین لا یعلمون لا یؤمنون، خدا رجس و اتوان اینجوری. ببینید این سنگ پشتی که تا حالا همجوری داشت نگاه میکرد صحنه رو، حالا میگه ازلناک، دیگه قبول نمیکنه. ببینید کسی که دارد همین رو یورید الله یهدی و یشرح صدره للاسلام، یه وقت معارف میگن، حرف خدا رو میگن تا بفهمه حرف خداست، این میخود تمام دیگه حرف خداست دیگه، میگن قال صادق علیه السلام، قال صادق علیه السلام، اصلا هر چی تحقیقم هست تحقیق راجب اینه که ببینیم که امام صادق گفتن یا نگفتن، بینه گفتن که خب دیگه گفتن دیگه، اصلا نه اینکه مجبورم قبول کنم، یسلم و تسلیما یحکمو که فی ما شجره بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، هیچ تنگی در سینه خودش احساس نمیکنه، یسلم و تسلیما. دیدید الان تا حکم نمیم چی میگن یه دو همچین گارد میگن، اینگاه مثلا حالا من مثال بزنم ممکنه باز دو همین گارده در شما پیدا بشه، سینه تنگ من و شما باعث این بشه که در ارتفاعات احساس خفگی میکنه آدم، تا میگه آقا حکم چند همسری وجود داره در دین. البته اینو باید بدونیم که حکم چند همسری در دین منظورش اینه که در یک زمانهایی بوده که اینجوری بوده اونجوری بوده و الان شرایطش نیست، اصلا بذار که یعنی یه کاری میکنه باید عذرخواهی بکنه از قرآن، از طرف قرآن باید عذرخواهی بکنه از آدم ها. یعنی یه جوری اوهای گارد میگیره، یا ما میشین بررسی میکنیم آیه رو، اشکال نداره، مربوط به یتاماس، مربوط به چیه، مربوط به فلان و بیساره. ببینید که اینجوری میشه دیگه، تا حکم حجاب میشه، تا حکم چند همسری میشه، تا بر همین گفتن که خدا اگه میخوای طرف رو آزمایش بکنی، خیلی وقتا تو این نسبتش با این احکام میشه تو روایات ره. ببین این حکم رو قبول داره یا حکم قبول نداره، راجب ارث میشه، راجب قصاص میشه، راجب چی میشه، راجب حدود الله که میشه. خب ببینید تو ارتفاع داره خودش خفه میکنه. نخره بحث اینه که یک حکمی رو که طرف میبینی حکم خداست نمیتونه قبول بکنه، باش مشکل داره، یه نکنالی داره با این حکم. چرا ارث اینجوریه، چرا حجاب اونجوریه، چرا چند همسر، چرا ما صیغه داریم، چرا نمان فلانه. ببینید یه عالم نکنال از این برم. این مثل این مونه که بگیم آه چرا مرد باید برن کار، تا میشه ار رجال قوامون الان نه، قوامون یعنی حمالون، یعنی رجال حمال زنان. مثلا که چی؟ این معلومه که با خدا مشکل پیدا کرده. اونه این نکته و من نمیخوام ادامه بدم به خاطر اینکه فقط یه خود آدم ادامه بده آدم احساس خفگی میکنه دیگه، آدم احساس خفگی میکنه. اتفاقا احکام به عنوان حدود الله جاهایی است که حالا این میشه حکمای تشریعی، حکمای تکوینی هم همینجور. در حکمای تکوینی هم میبینید که چرا من اینجوری شدم، چرا من تو این خانوادم، چرا قیافم اینجوریه، چرا من مریض شدم. اصلا میبینی همش داره می جنگه. اینی که در روایات ما اصلا روایاتش پیدا کنیم، بذارید که لا یجد عبد طعم ایمان، خلاص عبد طعم ایمان رو نمیشه. که حتی اینی که تا اون موقعی که بفهمه اون چیزی که بهش خورده، خلاص این نمیشه بهش نخوره. لم یکن لیوسیبه، اون چیزی که اخته او لم یکن لیوسیبه، اون چیزی هم که بهش بله همین لا یجد عبد تعمل حتی یعلم انما اصابه او لم یکن لیخته و انما اخته او لم یکن لیوسیبه و ان الضار النافع هو الله عز وجل. بفهمید با الضار النافع خداست، دست خداست، کار خداست، تدبیر الهیه، نق نق کردن به تدابیر به احکام تکوینی و تشریعی الهی. نق نق نباید بکنه. خب یه موقع شما همشی میگید شما چی گفته مثلا من منظورم همسر شماست که همسر شما بره مثلا دوتا زن داشته باشه، چی همچین حرفی داره. ولی یه اصل کلو به هم نزن، زیر میز نزن، برای خودت خوب نیست اصلا زیر میز زدن. برای این همه کینه نسبت به احکام کردن، این کینه نسبت به حدود الله. اینا حاضر قرآن رو تاریخی بکنه، حاضر قرآن رو به 1400 سال قبل ببره برای اینکه این حکم قبول نکنه این، و حاضر برای اینکه 4 تا خانوم ازش خوششون بیاد، تا نه 4 تا دیگه، یه 4 تا خانوم ازش خوششون بیاد، حاضره کتمان بکنه این سوال ولو بلغ ما بلغ. این همون چیزایی که خب نمیشه اینجوری. اینجوری آدم آخرش میگه ازلناک دیگه، آه برو آجون برو پی کارت. خب ازلناک، ای حاکم تو معزولی و خاک برو پاشیدن، یعنی همین سنگ پشتان خاک و چهره او پاشیدن و در نشیمن رفتند، رفتن تو لاک خودشون، یعنی باز سر در لاک بردن. این کذاله که یجعل الله رجس على الذين لا يؤمنون. دقت بکنه، خدا اگه بخواد رجس رو و نجس رو و کثافت و نجاست رو بر آدم ها وارد بکنه، وارد بکنه، گاهی اوقات او رو در معارف قرار میده و میبره تو معارف و اون معارف رو نمیپذیره و احساس خفگی میکنه. حالا معارف احکام چه فرمینا، حتی احکام از این جهتش چون که میاد خودشو میرسونه به لبه حدی، بسیار احکام تعیین کننده است در فضای روحی آدم. گاهی اوقات خدا آدم میدونه چی کار میکنه، میگه من تا فلسفه فلان حکمو ندونم من نمیتونم، این فلسفه فلان حکمو ندونم، خب یعنی من عبد خودمم. اصلا رسما در روایات ما قرار نیست فلسفه حکمو بدونیم، یه گوشه ایشو ما ممکنه نشون بدن. برای همین امیرالمومنین میفرمان که ولکن الله سبحانه و یبتلی خلقه به بعض ما یجهلون اصله، تمیزن و اختبارن و فلان و فلان. این باعث اینه که نشون بده که آقا ما قرار نیست همه چیز رو بدونی، که این کسی که داره اینجوری میگه خیلی هم بیان روشن فکرانه ای داره میگه اینو، که من تا اینو نفهمم فلان نمی کنم، تا من اینو نفهمم، یعنی که من بله اگه نفهمم خودم نپذیرم من قبول نمی کنم، من بنده خودم مثلا، من حرف مؤمن من بفهمم یا نفهمم اصلا چه فرقی میکنه اینجا، در من که بفهمم فلسفه یا نفهمم، من که قرار عمل من عبدم، عبد که کاری به این حرفو نداره، عبد عمل میکنه. همین من عرض کردم طهارتی رو که شریعت برای انسان میاره در چه قوای ذهنیش چه در قوای عملیش چه در حوزه ایمانش چه در حوزه اعتقادش حوزه اخلاقش حوزه احکامش، اینا خلاصه خوشا کسی که در این راه بی حجاب رود. این حجاب حتی عقلانیت خودش آدم بالاخره باید بذاری کنار. عرض به خدمتتون حالا تا همین جا باشه تا انشالله. فعلا صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهر.